علی چیتساز تأکید کرد تمام این جبهه از شمال تا غرب و غرب تا جنوب باید شناسایی شود. اینجا خط عراق به شکل مجزا و بریده بریده نیست. آنها بعد از تجربه شکست در عملیات‌های قبلی سر تا سر جبهه را به هم دوختند. شاید فاصله ها و شیارهای محدودی به دلیل تنگناهای جغرافیایی همچنان خالی مانده باشد که ما باید آن شیارها را به عنوان راهکار انتخاب کنیم. قرارگاه از ما راهکار خوب خواسته است. رفت و آمد ما کاملا در پوشش حفاظتی است و نیروهای رزمنده خودی در عقبه ها به هیچ وجه نباید از چند و چون شناسایی و حتی حضور ما در این منطقه مطلع شوند. علی آقا پس از مباحث کلی به تشریح جغرافیایی منطقه پرداخت. از روی نقشه مرز ایران و عراق در منطقه مهران به شکل عدد 8 است که یک سمت آن از شمال به جنوب و به موازات رودخانه کنجانچم شکل می گیرد و سمت دیگر از غرب به شرق با ارتفاع کله قندی آغاز می شود و تا تپه های 325، 340، 343 و تنگه 330 ادامه می یابد. به تعبیر دیگر نوک این مثلث قله کله قندی است که بسیار به رودخانه کنجانچم نزدیک است. عراقی ها در محور چپ در آن سوی رودخانه کنجانچم مستقرند. لذا ما باید در گام اول برای شناسایی محور چپ از رودخانه عبور کنیم. علی آقا در پایان مسئولان اطلاعات را در قالب 3 دسته معرفی کرد. دسته اول در محور چپ برادر عیسی امینی، دسته دوم در محور میانی برادر محمد حسین یونسی و دسته سوم در محور راست برادر سعید چیتساز. خط خودی تحویل نیروهای ژاندارمری و سپاه ایلام است. برای شناسایی و عبور شما از خط با آنها هماهنگ شده است. شب اول با توضیحات کلی علی آقا آغاز شد. او در ظاهر از بسیاری از نیروهایش کم سن و سالتر نشان می‌داد و این تا حدی برای بسیاری از نیروهای قدیمی‌تر سنگین بود. خودش این را حس کرده بود. یک بار سوال کرد از شما چه کسانی تجربه رزم یا کار اطلاعاتی دارند؟ من و خیلی ها حرفی نزدیم و او از آموزش شروع کرد. آموزش تاکتیک که تخصص اصلی او در شهر بود تا مباحث مرتبط با اطلاعات عملیات مثل نقشه خوانی، کار با قطب نما در روز و شب، شیوه های استتار و اختفا هین شناسایی، نحوه عبور و برگشت از میدان مین، خونسا کردن انواع مین، صحبت با هم تیمی ها در هین شناسایی با استفاده از علائم و نشانه ها و کاربرد صدای حیوانات، علامت گذاری راهکار، پاک کردن آثار شناسایی، عکاسی و دوربین کشی، نشستن در کمین، انجام ضد کمین، مواقع اسیر گرفتن از دشمن در شناسایی، نحوه گزارش نویسی به مافوق، خوردن گیاهان در صورت نیاد و خیلی خیلی بحث های دیگر. علی آقا تمام این مباحث را در چند جلسه گفت. برای من تعجب آور بود که او فقط با تجربه شناسایی در سومار و عبور دادن گروهانش در آنجا این همه تجربه را چطور به دست آورده است. او مستقیم و غیر مستقیم به من و امثال من حرفهایش را زد. کلید اطلاعات عملیات شجاعت و هوش است. شجاعت بدون سرمایه ایمان هم فایده‌ای ندارد. ایمان هم با معرفت به خدا و ولایت ائمه اطهار حاصل می شود. بلدچی که اهل نماز اول وقت نیست در شناسایی به مقصد نمی رسد و اگر هم برسد بی پشتوانه جنگیده است. سخنان علی ساده بود و بی تکلف، دلنشین و از دل برآمده، همراه با لهجه همدانی و گاه با کلمات غلط، اما با شور و نشاط که جمع را مسحور خود می کرد. آموزش پشت آموزش و دعا و نماز پشت سر هم، گاهی هم از باب تنبا بچه ها را به رودخانه می برد تا ماهی بگیرند. بعد از مدتی سه تیم از هم جدا شدند و حدود دو ماه همدیگر را ندیدند. من در تیم محور چپ به سرگروهی عیسی امینی سازماندهی شدم. محل استقرار ما پشت تپه ژاندارمری و در چادر بود و باید شناسایی را از پاسگاه زادو آب شروع می کردیم و تا منتها الیه سمت چپ یعنی پاسگاه دراجی ادامه می دادیم. شناسایی ها شروع شد. تیم ما خود به سه گروه پنج نفره تقسیم می شد. شب اول من با عیسی امینی و نادر فتحی و جمشید اسدیان از تپه‌ای که تحویل سپاه ایلام بود سرازیر شدیم و به سمت رودخانه کنجانچم رفتیم. در کنار رودخانه و به موازات آن یک سره کانال بود. کانالی عمیق و پر از سنگر اما خالی از نیروهای عراقی. ظاهر امر نشان می‌داد این کانال خط مقدم عراقی‌ها قبل از عقب نشینی از مهران بوده است. چیزی که آن شب توجهم را جلب کرد عروسک بچه‌ها در سنگرهای عراقی بود که نشان می‌داد عراقی‌ها بعد از غارت اموال مردم در مهران بخشی از آنها را برای تفنن به سنگرهایشان انتقال دادند. چنان به رگ غیرتم برخورد که خواستم از کانال بیرون بروم و به رودخانه و آن سوتر یعنی خط جدید عراقی‌ها بزنم که امینی گفت برای شب اول کافی است، برمیگردیم. شب دوم غروب راه افتادیم. از سمت دیگر از زیر پل گذشتیم و یک گونی سنگری خالی ولی تازه دیدیم که غیر عادی بود. به طرفش رفتم. آرام گونی را برداشتم. زیرش یک مین گوجه‌ای بود. شانس آورده بودیم که وقت عبور از زیر پل دست یا پای خود را روی آن نگذاشته بودیم. حد زدم که حتما پای گشتی های عراقی به اینجا رسیده که توانستن این مین را تله کنند. راه را ادامه دادیم تا سینه کش یک تپه ماهور لب رودخانه. محمد رضا و محمود سمت چپ با سینه یک کجکی دراز کشیده بود. تمام سینهش به خاک نچسبیده بود. زیر نور مهتاب رنگ کرم مین به چشمم آمد. گفتم زیر سینه‌ات مین است. آرام از زمین جدا شد. این دو تله هشداری بود که دور و بر ما زیاد مینکاری شده و باید با دقت پا روی خاک میذاشتیم و جلوتر میرفتیم. جایی که مثل قلب سنگ همه جای دشت را پر کرده بود. این مسیر هم جواب نداد و دوباره برگشتیم. شب سوم و اصلیان گفتم ما که هنوز ابتدای راه در سمت خودمان گیر کرده ایم. چطور می خواهیم از دل نیروهای عراقی راهکار پیدا کنیم؟ که ناگاه چشمم به یک چاله بزرگ افتاد. چاله به چاه بزرگی می مانست که بر اثر ریزش فرو رفته باشند. چند متر آن طرفتر چاله ای مشابه آن دیدم. چاله ها در کنار مسیر رودخانه بودند. نمی دانم چرا دوباره کنجکاو شدم و از چاله اول پایین رفتم. مثل کسانی که چاه کن هستن دستم را چپ و راست گذاشتم و تا 7-8 متر پایین تر رفتم. تاریک بود و نمناک، هیچ چیز دیده نمی شد. عرق خاک ها را روی صورتم چسبانده بود. وقتی بیرون آمدم جمشید هم از چاله دیگر پایین رفته بود. او هم به چیزی مشابه من برخورده بود. گفت اینجا احتمالاً قنات خشک شده است و این چاه و چاله ها به هم راه دارند و یکی دوتا هم نیستن. شنیده بودم که در عملیات فتح المبین یکی از راهکارها در مسیر شوش از طریق کندن همین گونه چاه‌ها و رفتن تا زیر پای عراقی‌ها بوده است. اصلاً به این فکر نکردم که اینجا به آب رودخانه برمی‌خورد. جمشید و عیسی امینی هم با من هم عقیده شدند که از فردا شب با چراغ قبه و بیلچه بیاییم و چاه بکنیم. به جمع ما نادر و محمد رضا محمود هم اضافه شدند. اما دریغ از پیدا کردن یک چراغ قبه. بناچار دو فانوس از چادر آوردیم تا وقت رفتن داخل قنات استفاده کنیم.